جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا برای برخورد با مسئله هسته‌ای ایران در صدد جلب حمایت روسیه است. وزیر خارجه آمریکا میگوید سوریه باید از تهران فاصله بگیرد. صلاحیت نیمی از وکلا برای انتخاب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری رد شد. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه ششم اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 25 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. هانا کاویانی
با سلام. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اظهار امیدواری کرد که غرب بتواند بر حمایت مسکو از تشدید تحریم‌ها علیه تهران حساب کند. خانم اشتون افزود که روسیه به جدی بودن بحران هسته‌ای ایران واقف است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در مسکو با مقام‌های ارشد روسی دیدار کرده بود به خبرنگاران گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد مقصد بعدی پرونده هسته‌ای ایران است. روسیه که از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برخوردار است، همواره موافق حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق گفتگو بوده، اما چندی است که موضعی سرسختانه در قبال تهران در پیش گرفته است. این در حالی است که مسکو همواره اعلام کرده از تحریم‌های فلج کننده علیه ایران حمایت نخواهد کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کنگره آن کشور گفت که واشنگتن از سوریه می‌خواهد تا از ایران دور شود و از روابطش با تهران فاصله بگیرد. خانم کلینتون همچنین خواستار همکاری بیشتر سوریه درباره مسائل مرتبط با عراق، اسرائیل و لبنان شد. سخنان هیلری کلینتون در حالی بیان می‌شود که محمود احمدی نژاد قرار است فردا پنجشنبه به دمشق برود تا با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کند. رسانه‌های سوری گزارش دادند که محمود احمدی نژاد به همراه همتای سوری خود قرار است در مراسم ولادت پیامبر اسلام در روز جمعه شرکت کنند. خبرگزاری کار ایران ایلنا از رد صلاحیت 36 نفر از وکلا برای انتخابات 26مین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داد. بنابراین گزارش، اسامی 79 نفر برای عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شد که روز گذشته این دادگاه صلاحیت 43 نفر را تایید و 36 نفر دیگر را فاقد شرایط لازم برای عضویت در هیئت مدیره این نهاد مدنی دانسته است. به گزارش سایت‌های اینترنتی هوادار اصلاح طلبان، فیض‌الله عرب سرخی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 6 سال حبس محکوم شده است. فیض‌الله عرب سرخی به اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. از سوی دیگر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران که از 8 دی ماه در بازداشت است، امروز برای مدت 10 روز به مرخصی رفته و هدایت آقایی از اعضای حزب کارگزار سازندگی که به 2.5 سال زندان محکوم شده روز پنجشنبه برای 1 هفته به مرخصی خواهد رفت. مجمع عمومی سازمان ملل در نشست روز سه‌شنبه خود 21 مارس را به عنوان روز جهانی عید نوروز به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در اطلاعیه دفتر روابط عمومی مجمع عمومی سازمان ملل آمده است که امروز بیش از 300 میلیون نفر در ایران، افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه و قفقاز در منطقه بالکان، حوزه دریای سیاه و خاورمیانه آغاز فصل بهار را با سنت باستان عید نوروز که تأکیدی است بر زندگی در هماهنگی و تعادل با طبیعت جشن می‌گیرند.
هانا کاویانی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدیم. اما گزارش‌های مجله نیمه شب. تأکید مجدد وزیر خارجه آمریکا بر لزوم تشدید تحریم‌ها علیه ایران. چگونگی دستگیری عبدالمالک ریگی در گفتگو با سخنگوی شرکت هواپیمایی قرقیزستان. اخطار مجلس خبرگان به سران مخالف دولت، گفتگوی داریم با یک روزنامه‌نگار. نامگذاری 21 مارس در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان روز جهانی نوروز. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز چهارشنبه گفت خودداری تهران از تعامل با آمریکا راهی به غیر از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران باقی نگذاشته است. نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت دیپلماسی واشنگتن پکن را به دیدگاه آمریکا نزدیک‌تر کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد
ایران has left the international community little choice but to impose greater costs and pressure in the face of its provocative
خودداری ایران از اینکه به جهان نشان دهد برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است راهی به جز اعمال تحریم‌های سرسختی را علیه آن کشور باقی نگذاشته است. خانم کلینتون افزود کوتاهی ایران در پذیرفتن پیشنهاد سیاست تعامل دولت اوباما عزم واشنگتن و سایر متحدانش را به منظور ایجاد فشار بیشتر بر ایران تا به خواست جامعه جهانی پاسخ مثبت دهد راسخ‌تر کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن اشاره به اینکه برخی از کشورهای کلیدی همچون چین هنوز آمادگی کامل برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران ندارند گفت در هفته‌های اخیر و در دیدارهایش با رهبران جهان وی به این پرسش که چرا اقدامات ایران نباید از سوی سازمان ملل متحد بدون جواب بماند پاسخ داده است. خانم کلینتون افزود در میان دلایلی که وی برای مقام‌های چینی به کار برده یکی این است که در صورت ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران این خود می‌تواند به مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس منجر شود که به نوبه خود می‌تواند منافع امنیتی چین را نیز به خطر بیندازد. وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود که در سنای آمریکا ایراد می‌شد با اشاره به اینکه مسئله ایران در سطر فهرست کاریش قرار دارد گفت ایران با گام‌های تحریک‌کننده‌ای که برداشته به جز اینکه با تحریم‌های بیشتر و سنگین‌تری روبرو شود راه دیگری را برای جامعه جهانی باقی نگذاشته است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود
We're now working actively with our partners to prepare and implement new measures to pressure Iran to change its course.
ما با شرکای خود سخت سرگرم همکاری و همفکری هستیم تا برای به کارگیری و اجرای تدابیر جدیدی علیه ایران آماده شویم تا تهران مسیر خود را تغییر دهد. خانم کلینتون همچنین به این امکان که کنگره شاید دست به تحریم‌های جداگانه‌ای زند اشاره کرد و گفت تحریم‌های کنگره خود می‌تواند دشوارتر و سخت‌تر از هر تحریمی باشد که آمریکا می‌تواند در مجامع بین‌المللی به تصویب برساند. ایران که نهایتاً پس از 6 ماه به پیشنهاد آمریکا دایر بر تبادل اورانیوم غنی شده خود در ازای دریافت سوخت هسته‌ای پاسخ رسمی داد، خواهان تبادل همزمان مواد غنی شده با میله‌های سوخت اتمی آن هم در خاک خود است که مورد قبول کشورهای 5 به علاوه 1 واقع نشد.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدیم. در پی دستگیری عبدالمالک ریگی سرکرده گروه جندالله، گمان زنی‌ها پیرامون چگونگی بازداشت او و دیگر ابعاد این مسئله همچنان ادامه دارد. اکنون شرکت هواپیمایی قرقیزستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اطلاعات بیشتری درباره نحوه دستگیری او ارائه کرده است. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شرکت هواپیمایی ملی قرقیزستان روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کرد که هواپیمای مسافربری این کشور روز سه‌شنبه هنگام عبور از حریم هوایی ایران توسط دو جت جنگنده جمهوری اسلامی مجبور به فرود اجباری شده و دو مسافر این پرواز دستگیر شدند. پیشتر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که پس از آنچه که مدیریت اطلاعاتی 5 ماه خانده و تعقیب عبدالمالک ریگی سردسته گروه جندالله در جریان یک سفر هوایی بین دبی و قرقیزستان بازداشت شده است. هنوز هویت مسافر دومی که از پرواز دبی به قرقیزستان پیاده و دستگیر شده مشخص نیست، اما رسانه‌های ایران پیشتر اشاره کرده بودند که علاوه بر عبدالمالک ریگی یک عضو دیگر گروه جندالله نیز همراه با او دستگیر شده است. به گفته معاون شرکت هواپیمایی ملی قرقیزستان در گفتگو با سرویس قرقیز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، هواپیمای با دو جت جنگنده ایرانی اسکورت و مجبور به فرود اجباری در شهر بندرعباس شده است.
ایران در تیراتورسنه موچ قاراتقانده بندرعباس شهر ایران شهرنده
هواپیما در حین پرواز بر فراز حریم هوایی ایران وادار به فرود در فرودگاه بندرعباس شد و هواپیما را به مدت 3 تا 4 ساعت نگه داشتند و پس از بازرسی 2 نفر را بازداشت کردند. اکنون وزارت خارجه قرقیزستان سرگرم حل و فصل این موضوع با وزارت خارجه ایران.
این هواپیما سپس اجازه یافته راه خود را به بیشکک پایتخت قرقیزستان ادامه دهد. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایران به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داده بودند که عبدالملک ریگی، رهبر گروه جندالله که در سالهای اخیر مسئولیت برخی اقدامات خشونت‌آمیز از جمله گروگانگیری، بمب‌گذاری و حملات مسلحانه را در شرق ایران بر عهده گرفته بود، دستگیر شده است. ساعتی بعد مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران به خبرنگاران گفت که عبدالملک ریگی در خارج از ایران دستگیر و اکنون به داخل کشور منتقل شده است، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا و بریتانیا را به حمایت از گروه جندالله متهم کردند. این گروه نیز در بیانیه‌ای که بر وبسایت اینترنتی آن منتشر شده علاوه بر تایید دستگیری عبدالملک ریگی در مقابل گفته است که ایران به کمک سرویس‌های اطلاعاتی غرب از جمله آمریکا و بریتانیا موفق به دستگیری او شده است. این دو کشور اتهام جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از جندالله را رد کردند. گروه جندالله که از مدتی پیش خود را جنبش مقاومت مردمی ایران نام داده، طی چند سال گذشته چندین عملیات مسلحانه علیه نظامیان و غیر نظامیان در جنوب شرقی ایران انجام داده است. این گروه میگوید برای آنچه که احقاق حقوق اقلیت سنی بلوچ در ایران خوانده دست به اسلحه برده است.
نیوشا بغراتی. هفتمین اجلاس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان روز گذشته خاتمه یافت و این مجلس در بیانیه ضمن دعوت به حمایت از رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده است فرصت بازگشت برای سران مخالفان دولت به پایان رسیده است. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بخش‌های اصلی بیانیه مجلس خبرگان رهبری که توسط قربان‌علی دوری نجف‌آبادی عضو هیئت رئیسه خوانده شد و همچنین گزارش کمیسیون تحقیق این مجلس معطوف به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه بود. در بخشی از بیانیه پایانی مجلس خبرگان با اشاره به این وقایع تصریح شده که این دوره پرمهنت با هدایت هوشمندانه رهبر جمهوری اسلامی به پایان رسید. مجلس خبرگان در بیانیه خود افزوده صبر انقلابی مردم شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی که نشانگر ظرفیت بالا و توان مدیریت بحران است، پس از دادن فرصت‌های متعدد به سران فتنه برای توبه و بازگشت به دامان انقلاب و آرمان‌های امام خمینی در نهم دی به پایان رسید و با زدن مهر مردودی بر کارنامه آنان برای همیشه آنان را از ذهنیت سیاسی خود حذف نمودند. پایان نقل قول. آنچه که به عنوان نه دی ماه در بیانیه مجلس خبرگان مطرح شده اشاره به تظاهرات طرفداران دولت در واکنش به حوادث روز عاشورا در تهران است. هرچند مجلس خبرگان اشاره‌ای به هویت سران فتنه نکرده، اما این عنوان است که گروه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی به سران معترضان و مخالفان اطلاق می‌کنند که شامل میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات و محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران است. در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، برخی گروه‌ها و افراد معتقد بودند که به دلیل حمایت آیت الله خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد و همچنین سرکوب شدید معترضان و مخالفان، وی شرایط لازم در قانون اساسی برای تصدی پست رهبری را ندارد. در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، معترضان بارها شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند و ولایت وی را باطل اعلام کردند. در همین حال، کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان نتیجه بررسی‌های خود درباره رهبر جمهوری اسلامی را اعلام کرده است. محسن مجتهد شبستری، نماینده استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان و سخنگوی کمیسیون تحقیق، این گزارش را در نشست روز چهارشنبه مجلس خبرگان قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده در بررسی‌های این کمیسیون مشخص شده است که هیچ کدام از اوصاف و شرایط مذکور در اصل پنجم و 110 قانون اساسی در این مدت 20 سال و اندی در وجود رهبر جمهوری اسلامی نه تنها کم و کاستی مشاهده نشده، بلکه هر مقدار جلوتر می رویم صفات لازم رهبر انقلاب درخشانتر، مخصوصا درایت و مدیریت در حد اعلی در ایشان متجلی می شود. پایان نقل قول. در همین حال مخالفان دولت از مهر ماه گذشته زمان برگزاری آخرین نشست خبرگان به انتقادهای خود علیه این مجلس ادامه داده و آن را متهم کردند که نارضایتی های معترضان از عملکرد رهبر و نهادهای زیر مجموعه آن را نادیده گرفته است. یکی از تندترین انتقادها در این زمینه توسط مهدی کروبی ابراز شده که ششم مهر ماه در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که خبرگان ملت در این اجلاس سر خود را زیر برف کردند.
حسین قویمی از رادیو فردا مروری داشت بر بیانیه پایانی مجلس خبرگان. اما همکار ما شهران طبری درباره نتیجه نشست مجلس خبرگان و عدم توجه به خواستای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس آن که در جلسه روز پایانی شرکت نداشت، دیدگاه مسعود بهنود روزنامه‌نگار را جویا شده است. مسعود بهنود در لندن.
آقای رفسنجانی برخلاف اون که برخی تصور کردند جزو سران جبهه سبز یا جزو معترضان جبهه سبز یا جزو هواداران جبهه سبز نیست. ایشون بیش از هر چیزی هوادار نظام جمهوری اسلامی هست، بلکه میگوید به عنوان آدم واقع‌گرا که این جریان رو جدی بگیرید که بیش از این نشود و نظام آسیب نرساند. وقتی این تعریف رو در مورد هاشمی بدونیم به نظرم میرسه مشکل حل میشه.
بله، اون سوی ماجرا همونطور که گفتید ایشون میخواستند از آسیب دیدگان این جریان‌های اخیر دلجویی بشه و احتمالاً حتی خیلی از زندانیهای سیاسی آزاد بشن و حتی صحبت از وفاق ملی کرده بودند، ولی این مسئله بهش توجهی نشد بار دیگه. خب فکر میکنید الان جایگاه آقای رفسنجانی در ارتباط با نظام چی باشه؟
من تصور نمی‌کنم به جایگاه آقای رفسنجانی در این موقعیت آسیبی خورده باشه. دلیلش هم اینه، باورم این است که در داخل نظام دو نوع نظریه وجود داره. یک نوع نظریه، نظریه مبتنی بر اقتدار هست، یک نوع نظریه مبتنی بر رأفت. نظریه مبتنی بر اقتدار میگوید اقتدار رو به دست بیاوریم، تثبیت کنیم، خیابون رو پاک کنیم، آروم کنیم، همه رو سر جا بنشونیم و شروع کنیم رأفت. نظریه مربوط به رأفت میگوید الان که یه همچین وضعیت داره رأفت به خرج بدیم. هر دو هم با نگاهی به سرنوشت رژیم شاه چنین وضعیتی رو دارن. بعضیا تصور میکنن، چون که شما میشنوید در بین طرفداران رژیم شاه که میگوین شاه چون نزد به اون سرنوشت دچار شد. برخی دیگر هم هستن که معتقدند بسیار از کارهایی که در زمان شاه شد تندروی بود، اگر نمیشد اینطوری میشد. این دوتا نظریه پرتو داره تو نگاه فعلی به حکومت در داخل حکومت جمهوری اسلامی.
خب با توجه به این دو نظریه باز هم به نظر میرسه که مسئله در حال حاضر لاینحل باقی مونده. یعنی حالا جنبش سبز، آقای کروبی، آقای موسوی با تمام انتقاداشون پاسخی بهشون داده نشده از سوی مجلس خبرگان. آقای کروبی از مجلس خبرگان انتقاد شدیدی کردن، گفتن اعضای مجلس خبرگان سرشون رو کردن لای برف و مسائل رو نمیبینن. فکر میکنید از اینجا حالا واکنش به این موضوع چه باشه و چه اتفاقی بیفته؟
به نظر میرسه که اگر ادامه پیدا کنه وضعیت آقای کروبی و آقای موسوی، طبیعتاً وضعیت آقای کروبی زر خطرناک‌تره، به هر حال حکومت ناگزیر می‌شود که یه واکنش تندتری نشون بده و احتمالاً دستگیر کنه آقای کروبی رو. ببینید علت عمده عبارت از این است که اون چی که آقای کروبی میگه از دیدگاه حکومت نظر اکثریت نیست. حکومت دلایل متعددی بر خودش داره که بگه که این نظر اکثریت نیست، اکثریت هم چیزی رو نمیخوان، اکثریت آرامش میخوان و رفاه. این تعبیری است که به کار برده میشه. تو این روزها یک نظریه سومی وجود داره که میگه همه این آتش ها از گور احمدی نژاد بلند میشود که آمد و به جای اینکه مردم رفاه بده تورم و گرانی داد و همزمان وضعیتی وجود آورد که حکومت ناچار شد شمشیر خودشو از نیام بکشه. پس بنابراین میبینید که در داخل صحنه ایران دو تا مقصر اصلی برای ماجرا وجود داره. اینطوری نیستش که همه مردم ایران هم صدا باشند که مقصر اصلی مثلا آقای خامنه ای است، یا معترض باشن همه مقصر اصلی احمدی نژاد. احمد نژاد با سیاستی که دولت در پیش گرفته مقدار زیادی خودش رو تو این صحنه کشته بیرون و همونطور که یک بارم خودش گفته صحنه رو کرده دعوای هاشمی خامنه ای، در حالی که به اعتقاد من در عالم واقع دعوایی بین هاشمی و خامنه ای وجود ندارد. اگر دعوایی وجود دارد بین خامنه ای و احمدی نژاد است.
مسعود بهنود روزنامه‌نگار در لندن.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل در نشست اخیر خود روز 21 مارس، روز نخست سال نو ایرانی را به عنوان روز جهانی نوروز نامگذاری کرد. در قطعنامه روز جهانی نوروز گفته شده که 21 مارس اول فروردین همزمان با آغاز بهار توسط بیش از 300 میلیون تن از مردم جهان به عنوان نخستین روز سال نوی خورشیدی جشن گرفته می شود. مشروع قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را از همکارمان نادر صدیقی در آمریکا می شنویم.
در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته می شود جنبش آغاز نوروز که ریشه ایرانی دارد بیش از 3000 سال است که در مناطق بالکان، حاشیه دریای سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی، خاورمیانه و سایر مناطق گرامی داشته می شود. از این رو مجمع عمومی از تمامی اعضای سازمان ملل متحد می خواهد تا با برپایی جشن در این روز، تاریخ و سنت‌های آن را با چشمانداز گسترش هویت نوروز در میان جامعه جهانی مورد بررسی قرار دهند. مجمع عمومی همچنین خواستار برنامه‌ریزی سالانه برای پاسداشت این روز توسط اعضای سازمان ملل متحد شده است. پس از تصویب سند نامگذاری روز بین المللی نوروز در مجمع عمومی سازمان ملل، معاون نمایندگی ایران در این سازمان جهانی طی سخنانی از جلال الدین مولوی شاعر ایرانی نقل قول کرد که آغاز سال نو را به عنوان تحول در زمین و جانها معرفی کرده است. اسحاق آل حبیب گفت بزرگداشت نوروز در واقع تجسم یکی از هدفهای متعالی سازمان ملل، یعنی تقویت صلح جهانی از طریق احترام به فرهنگهای ملی، میراث فرهنگی جهانی و تنوع فرهنگی است. پیش از این سند قرار گرفتن نوروز در فهرست میراث بین المللی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو روز 30 سپتامبر سال 2009 میلادی به تصویب رسیده بود. در این سند اشاره شده که جشن نوروز یادآور آن است که زندگی در پیوند با طبیعت تعریف می شود و بیانگر پیوند ناگسستنی میان کار سازنده با چرخه‌های طبیعی تجدیدپذیر و همچنین نشان دهنده اشتیاق و نگرش احترام برانگیز نسبت به ریشه‌های طبیعی زندگی است. در این قطعنامه که توسط نمایندگی‌های ایران، جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود، از نوروز به عنوان جشنی یاد شده که برای بشریت عناصر مهمی در بر دارد و گفتگوی بین فرهنگ‌ها و درک متقابل را تقویت می‌کند. قطعنامه روز بین المللی نوروز در 17 بند مقدماتی و 5 بند اجرایی تنظیم شده و در آن علاوه بر شناسایی روز 21 ماه مارس اول فروردین به عنوان روز بین المللی نوروز، از کشورها خواسته شده تا درباره این جشن و سازماندهی مراسمی در بزرگداشت نوروز اقدام کنند. در قطعنامه مجمع عمومی همچنین از کشورهایی که نوروز را گرامی می‌دارند خواسته شده تا برای پژوهش پیرامون تاریخ و سنت‌های نوروزی با هدف انتشار آگاهی در مورد میراث نوروز در میان جامعه جهانی تلاش کنند.
نوروز اینک در تقویم سازمان ملل. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد. ساعت 23 دقیقه و 44 ثانیه پس از نیمه شب ایران پیام‌های شما را می‌شنویم.
خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر اینکه عبدالمالک ریگی بازداشت شد و اینم شعار مردمی که بدن یه حجت ابن الحسن ریشه ظلم رو بکن. امروز ظلم عبدالمالک ریگی و جندالله کنده میشه و انشالله فردا هم ریشه اسلامی خوش بشه.
میخواستم بگویم به آقای احمدی نژاد و وزیر اطلاعات استان سیستان و بلوچستان عرض میکنم شما فقط توانستین آقای ریگی را دستگیر کنید، اما تمام بلوچه ها را دستگیر نکردید. مطمئن باشید جای ریگی را پر خواهیم کرد.
جناب آقای کروبی، هموطن عزیز، آیا شما پس از 31 سال این رژیم را نشناختید و بالاخص بعد از 8 ماه پی به ماهیت این رژیم نبرده اید که این درخواستای جدید را مطرح فرموده اید؟ این رژیم در قانون اساسی فقط یک اصل برای آنها دارد و آن هم اصل ولایت فقیه مطلق است.
خواستم به قضات دادگاهی انقلاب بگم که محاربین واقعی همین بسیجی ها و لباس شخصی هایی هستن که با چاقو و چماق و اسلحه به معترضین بیدفاع حمله می کنن و ما دیگه گول این دادگاه های پوشالی شما را نمی خوریم.
خواستم به آقای خامنه‌ای بگم که اگه تو این کشور آن دیکتاتوری وجود نداره پس این همه زندان سیاسی چی هن؟ چرا میترسید از این که از شما انتقاد بشه؟ کسی که میترسه ازش انتقاد بشه این دیکتاتوره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
کنفرانس ویژه‌ای در کنگره آمریکا و در پشتیبانی از جنبش مدنی و آزادی‌خواهی ایرانیان برپا شده است. نادره صدیقی گزارش می‌دهد.
تم اصلی کنفرانسی که بامداد روز چهارشنبه در اودیتوریوم کنگره آمریکا برپا شد و تا ساعتی پس از نیمروز به طول انجامید، اعلام پشتیبانی از جنبش مدنی ایرانیان در درون ایران و جلب افکار عمومی جهانیان به نقض آشکار و مکرر حقوق خلل ناپذیر شهروندان ایرانی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بود. سخنرانان در دو پنل جداگانه هر یک در زمینه‌هایی چون لزوم استقرار قانون جهانشمول مدنی در ایران، نابسامانی‌های حقوقی و نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در ایران، مسامحه کاری برخی از دولت‌ها در برابر حکومت ایران و نیز ضرورت پشتیبانی از مردم ایران برای دستیابی به آزادی و کسب حقوق خود سخن گفتند. در پایان این کنفرانس قطعنامه‌ای صادر شد که در آن با اشاره به روش‌های سرکوبگرانه دولت جمهوری اسلامی و به ویژه با تأکید بر خیزش اعتراض‌آمیز مخالفان آن دولت در ماه‌های گذشته از کشورهای آزاد جهان و به ویژه از ایالات متحده آمریکا خواسته شده که از پشتیبانی سیاسی معنوی مردم ایران دریغ نورزند. در گفتگو با خانم ماندا زند اروین، بنیانگذار و مدیر سازمان اتحاد زنان ایرانی که یکی از سخنرانان پنل دوم بود، میپرسم که چه نوع حمایتی را از جامعه جهانی انتظار دارند؟
ما خواستمون توی این قطعنامه‌ای که صادر کردیم از جامعه جهانی اینی که اینقدر دیالوگ و از این حرفا رو ادامه ندن تا آخرین لحظه، بعد آخرین لحظه هیچ وقت و چاره‌ای نباشه به جز این که ایران رو بمباران کنن، مردم رو بکشن، رژیم سر جاش بمونه. ما میخواییم از این مسئله جلوگیری بشه.
دکتر سعید گنجی از سازمان اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران یکی دیگر از سخنرانان بود که از سیاست‌های دولت‌های باختری در رابطه با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و در گفتگو با من از هدف‌های اصلی کنفرانس سخن گفت.
این کنفرانسی که امروز اینجا تشکیل شده بود فقط به این منظور بود که اولا به مردم، به هم میهنانمون در داخل ایران بگیم که ماها که در خارج از ایران زندگی میکنیم ساکت نشستیم، ما هم فعالیتامون رو داریم میکنیم که صدای اون جوانهامون در داخل ایران به گوش این آقایون و سردمداران دنیای آزاد برسونیم. و انتقاد من از کشورهای آزادی مثل امریکا این بود که اینا میتونن از مردم ایران پشتیبانی حداقل معنویش رو بکنن، اینا میتونن اگر میخوان یک دیالوگی داشته باشن با ایران، اولین و مهمترین سکشن و قسمتی که اینا باید باش دیالوگ داشته باشن مردم ایرانن، مردم ایران رو باید پشتیبانی بکنن، نه جمهوری اسلامی رو که 31 ساله دارن سعی میکنن باش صحبت بکنن.
خانم لیلی مظاهری، وکیل دادگستری که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران و کمک به پناهندگان ایرانی فعالیت می کند، در سخنرانی خود بر مسئله نقض حقوق شهروندان ایرانی تاکید داشت. وی ابعاد نقض حقوق بشر در ایران را غیر قابل باور می خواند.
باور کردنی نیست. رنج ها، شکنجه ها و به خاطر شرایطی که جمهوری اسلامی الان در ایران ایجاد کرده در این 31 سال، مردم حاضرن همه هر چی که در زندگیشون دارن از دست بدن، پشت سر بذارن و از خانوادهشون جدا بشن، از دوستانشون، همکارانشون برای همیشه جدا بشن، برای اینکه فقط و فقط بتونن امکان اینو داشته باشن که یک روز در آزادی زندگی کنن.
قطعنامه پایانی کنفرانس در دو نسخه اصلی که به امضای شرکت کنندگان رسیده است، یکی به کنگره و نسخه دیگری به دولت پرزیدنت اوباما تسلیم خواهد شد.
گزارش همکارمان نادر صدیقی را از واشنگتن می‌شنیدیم. در نیمه دوم مجله نیمه شب با مجله اقتصادی رادیو فردا که همکارمان فریدون زرنگار تهیه می کند همراه خواهیم بود. اندکی دیگر تازه ترین خبرها هانا کاویانی.
به رادیو فردا گوش می کنید. با سلام. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اظهار امیدواری کرد که غرب بتواند برای حمایت مسکو از تشدید تحریم‌ها علیه تهران حساب کند. خانم اشتون افزود که روسیه به جدی بودن بحران هسته‌ای ایران واقف است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در مسکو با مقام‌های ارشد روسی دیدار کرده بود، به خبرنگاران گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد مقصد بعدی پرونده هسته‌ای ایران است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کنگره آن کشور گفت که واشنگتن از سوریه می‌خواهد تا از ایران دور شود و از روابطش با تهران فاصله بگیرد. خانم کلینتون همچنین خواستار همکاری بیشتر سوریه درباره مسائل مرتبط با عراق، اسرائیل و لبنان شد. سخنان هیلری کلینتون در حالی بیان می‌شود که محمود احمدی نژاد قرار است امروز پنجشنبه به دمشق برود تا با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری کار ایران ایلنا از رد صلاحیت 36 نفر از وکلا برای انتخابات 26مین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داد. بنابر این گزارش، اسامی 79 نفر برای عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شد که روز گذشته این دادگاه صلاحیت 43 نفر را تایید و 36 نفر دیگر را فاقد شرایط لازم برای عضویت در هیئت مدیره این نهاد مدنی دانسته است. به گزارش سایت‌های اینترنتی هوادار اصلاح طلبان، فیض الله عرب سرخی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 6 سال حبس محکوم شده است. فیض الله عرب سرخی به اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. از سوی دیگر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران که از 8 دی ماه در بازداشت به سر می‌برد امروز برای 10 روز به مرخصی رفته و هدایت آقایی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی که به 2.5 سال زندان محکوم شده است از فردا به مدت 1 هفته به مرخصی خواهد رفت. مجمع عمومی سازمان ملل در نشست روز سه‌شنبه خود 21 ماه مارس را به عنوان روز جهانی عید نوروز به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3000 سال دارد توصیف شده است. عید نوروز به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشری در شهریور ماه گذشته در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو به ثبت رسیده بود. مسئولان هواپیمایی قرقیزستان تایید کردند که 2 جنگنده ایرانی بامداد سه‌شنبه یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی قرقیزستان را وادار به فرود در بندر عباس کرده و 2 مسافر را بازداشت کردند. معاون هواپیمایی قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این هواپیما 119 مسافر داشت و از دبی به بیشکک می‌رفت. او افزود مقام‌های ایرانی پس از نگه داشتن 2 مسافر از مسافران چند ساعت بعد به هواپیما اجازه دادند به راهش ادامه دهد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله و شخص دیگری که همدست او معرفی شد بامداد سه‌شنبه در جریان عملیاتی در فضای ایران بازداشت شدند و هیچ کشوری در این باره به ایران کمک نکرد. محمد بخش عباسی سفیر پاکستان در تهران گفت که اقدامات ایران بدون همکاری پاکستان نبوده، اما از توضیح جزئیات خودداری کرد.
هانا کاویانی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مجدداً بر تصمیم دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأکید کرده است. این در حالی است که لایحه بودجه ارائه شده دولت به مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی مجلس قرار گرفته است. مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا همچنین به آمارهای بیکاری در ایران و لایحه بودجه می‌پردازد. فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما. بازار بحث و جدل درباره قانون هدفمند کردن یارانه همچنان داغ است. لایحه بودجه آقای احمدی نژاد زیر تازیانه انتقاد مجلس. و نرخ بیکاری در ایران چند درصد است؟ درباره بیکاری در ایران آمارهای متناقضی ارائه می شود و تفسیرها و تعریفهای گوناگون. حتی وزیرهای دولت هم آمارهای متفاوتی از 2,600,000 تا 4,000,000 نفر بیکار ارائه می کنند. به ادعای دولت در حال حاضر نرخ بیکاری حدود 10% است، اما آمارهای برخی دیگر از نهادهای دولتی از 12% نرخ بیکاری سخن می‌رانند، در حالی که کارشناسان مستقل اقتصادی و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت نرخ بیکاری در ایران را دست کم 18% می‌دانند. از فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران پرسیدم بالاخره چه آماری از بیکاری درست است.
دو تفاوت آماری داریم. موقعی که آمارهای رسمی از این موضوع که انقریب نرخ بیکاری به یک رقمی میرسه صحبت میکرد، انتظارها از جمله پیشبینی های من این بود که نخیر چنین نخواهد شد و با توجه به سیاست های موجود نرخ بیکاری بالا خواهد رفت. خب الان دست کم اون اتفاق افتاد، یعنی زمانی که میگفتن عقرب زده زیر ده از 9.7 هم 9.8 هم صحبت میکردن، اون زمان این اعتراض کارشناسی وجود داشت، الان صحبت 12%. این یه نکته. نکته دیگر این که همان موقع هم که صحبت 10-11% نرخ بیکاری بود، برآورد من این بودش که 17.5% تو برخی از برآوردهای دیگه تا 18% ما با نرخ بیکاری روبرو هست. حالا که این نرخ 1.2% در آمارهای رسمی بالا رفته، ما باید حداقل این که بر همون نرخ 18% پافشاری بکنیم. به گمان من شمار بیکاران 2.8 میلیون نفر که صحبت میشه نیست، بلکه 4.5 تا 4.6 میلیونی که باید بیشتر هم شده باشه. این مال آخرین برآورد است که آمارهای رسمی از 10.5% نرخ بیکاری صحبت میکردن. چندان هم اثباتش پیچیده نیست. یه مقدار به روش برآورد شمار بیکاران موضوع مربوط میشه که تعمدن در انتخاب متغیرهای آمارهای رسمی جوری عمل میکنن که نرخ بیکاری رو کمتر از حد نشان میده.
خب بدون توجه به این تناقضات آماری، اگه دولت بخواد نرخ بیکاری حاضر رو حتی ثابت نگه داره، لازمش اینه که برای جوانانی که هر سال وارد بازار کار میشن دست کم شغل ایجاد کنه. آیا دولت میتونه با تولید شغل به اندازه کافی دست کم به وارد شوندگان جدید به بازار کار کار بده؟
نه، این ایجاد نمیشه. یعنی فرصت های شغل آفرینی یا کار آفرینی ایجاد نمیشه. این فرصت ها بیبرو برکت در گروه دو سه تا چیز اساسی، حالا بعد اون اجزایش که کار تحلیل اقتصاددانانه بکنه. اون سه چهار تا چیز، یکیش سرمایه‌گذاری خیلی ساده، بعد سرمایه‌گذاری انجام بشه. این تازه موقعی است که تکنولوژی به اصطلاح روش های کارگران روز رو تخمیر نکنه، یعنی بیکاری ناشی از تحول تکنولوژی هم ایجاد نشه. یعنی الان که شما گفتید بیکاری ها ناشی از ورود خالص نیروی کار، یعنی نیروی کاری که میاد به لحاظ سنی وارد بازار میشه و منهای کسانی که به لحاظ سنی خارج میشه. گرچه در ایران به لحاظ سنی خروج وجود نداره، حالا بعد انسان به دلیل معیشت کار کنه. به هر صورت این مربوط به تحولات و تغییرات دموگرافیکه، اما ممکنه به دلیل تکنولوژی هم چنین اتفاقی بیفته. اما آنچه که ما در ایران میبینیم رشد سریع تکنولوژی یا اصلا رشد تکنولوژی وجود نداره که به این دلیل بیکاری ایجاد بشه. بنابراین فشارهای جمعیتی است، اما سرمایه گذاری ایجاد نمیشه. منابع سرمایه گذاری در ایران کم نیست. افزایش درآمدهای نفتی وجود داشته و خیلی فرصتهای سرمایه گذاری. پس چه اتفاقی میفته؟ این هستش که سرمایه ها داره از سیستم خارج میشه.
علاوه بر اینکه سرمایه گذاری کاهش داشته، بسیاری از واحدهای تولیدی الان گله و شکایت دارن که توان رقابت با کالاهای وارداتی به ویژه از کشور چین رو ندارن. حتی گفته میشه که بسیاری از واحدهای تولیدی ایرانی به جای تولید در ایران در چین تولید میکنن و به نام تولید ایرانی به بازار ایران عرضه میکنن، که این باعث بیکاری بسیاری از کارگران این واحدها میشه. دولت در دو سه سال گذشته میگوید با طرح بنگاه‌های زود بازده اشتغال ایجاد کرده. تا چه اندازه این طرح اشتغال به دنبال داشته؟ چون تحقیقات مثلا بانک مرکزی هم نظر دولت رو تایید نمی‌کنن.
بنگاه ها واقعا شکستشون نشون داده شده، تثبیت شده. چرا؟ برای اینکه این بنگاه ها بیشتر عملکرد سیاسی پیدا کردن، یعنی بنگاه هایی بودن که یه نوع خودی تلقی شدن برای وام دهنده، و از طرف دیگر هم کسانی از فرصت استفاده کردن، تولید کننده واقعی نبودن، پول رو گرفتن به جای دیگری منتقل کردن. حتی دریافتی‌های خیلی خیلی کوچیک در روستاها، اگر مثلا در بنگلادش یه اعتبار کوچیک توسط اون بانکداری که جایزه نوبل رو هم برد میشد یه دونه گاو و نمیدونم از شیرش استفاده میکرد خانواده بسیار فقیر، در اینجا که اون وضعیت رو ما نداشتیم. ولی حالا پرداختهای مثلا 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیونی هم تحت عنوان طرحهای زودبازده هستیم خارج شد، اصلا وارد فعالیت تولیدی نشد، رفت تبدیل شد به خرید پژویی که عمدتا از کشورهای اروپایی قطعات تحویلش وارد میشد. باز این هم یک بغرنجی دیگر در سیستم اقتصادی. از سوی دیگر برای اینکه بهره‌وری داخلی یا بهتر بگیم کارآمدی تولید صنعتی و تولید کالاهای مصرفی بالا نرفته، از یک طرف از طرف دیگه چون سرمایه ها از سیستم خارج میشند و سرمایه ها تمایل دارن اگر هم در سیستم میمونن برن به سراغ فعالیت هایی که زنجیر میکنه ولی جنبه احتکاری داره، مثل سازمان فروشی، مثل فعالیت های واسطه گری. چون چنین هست نیازهای جمعیت فزاینده موجب میشه به علاوه این تصمیم های سیاسی که این هم خیلی مهمه که برم از سراغ کشورهای مثل چین. اگر من اعلام بکنم که متاسفانه شمار زیادی از صله های ما انبارها یا حجره ها تجارت خانه ها پر شدند از بنزل های چینی، مطمئن بشید اغراق نگفتم. کالاهایی که بی دوامن، کیفیت ندارن ولی چون قیمت پایینی دارن با قوه خرید مصرف کنندگانی که دریافتی کمی دارن و دریافتی هاشون ماه به ماه پسندازی ندارن میخونه، اونم بازار رو پر کرده که حالا این سرایت کرده به مسائل سیاسی و اعتراض های یه جناح در حکومت که حالا بحث دیگری داره. بنابراین این موضوع در مورد ساختار نابسامان تولید داخلی درسته که سرمایه هم که ایجاد میشه یا فرار میکنه از سیستم یا نابهره‌ور و ناکارآمده یا اینی که میره به سراغ فعالیت‌های اسپکولاتیو. اما بخش خصوصی کوچک هم کوچک مقیاس هم اگر نگیم خیلی بهره‌ور ولی کار میکنه تو تولید کفش مثلا، تو تولید لباس، تو تولید مبلمان، تو تولید لوازم منزل، خیلی چیزها. اینها هم یکی یکی به دلایل مختلف از صحنه دارن خارج میشن، با بحران اقتصادی رو روشن و این بحران‌ها تبدیل به بحران‌های کارگری هم شده، یعنی بیکاری کارگران. از سوی دیگر این بیکاری از طریق واردات هم تشدید میشه. یه مقدار زیادی از این واحدهای متوسط و کوچک خصوصی که از سیستم دارن خارج میشن و شکسته میشن و بحران رو بروشن، دلیلش واقعا تبعیض، یعنی امکانات نقدی و بهره مند شدن از فعالیت‌های بانکی، از منابع بانکی رو ندارن و در نتیجه نمیتونن پرداختشون رو انجام بدن. این هم کمک کرده به اون بیکاری.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در روزهایی که کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال 89 کشور است، دو چهره سرشناس اقتصادی مجلس، محمد رضا باهنر و الیاس نادران، با انتقاد از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمدهای منظور شده در لایحه بودجه را غیر واقعی ارزیابی کردند. الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، لایحه بودجه دولت را لایحه‌ای برای تعدیل کردن قوانین کشور خوانده و گفته است بی‌انضباطی در بودجه 89 کاملا متفاوت با بودجه سالهای گذشته است. به گفته آقای نادران، این بودجه اساساً برای بی‌انضباطی تدوین شده و آن را نمی‌توان بودجه نامید، چون آن چیزی که امسال تدوین شده است با توجه به مجوزهایی که دولت برای خودش درخواست کرده اصولاً مفهوم بودجه ندارد. اما تحلیلگران اقتصادی مستقل و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت با تأیید ایرادهایی که از سوی برخی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه گرفته می‌شود، اصولاً ساختار بودجه و ارقام پایه‌ای آن را غیر واقعی ارزیابی می‌کنند. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، یکی از همین تحلیلگران است.
لایحه بودجه سال 89 میشه اون رو تشبیه کرد به آینه‌ای برای قصد نظام ولایت فقیه برای در هم شکستن مقاومت ایران در برابر تحریم هایی که الان کشور ایران رو تهدید میکنه. وقتی نمایندگان خود این نظام از بی انضباطی، از گسترش تصدیگری دولت، از خواست دولت در جابجایی 40% میزان بودجه و این رو در بودجه های قبلی 1-2% این امکان بوده ولی الان این چه خواست به اصطلاح زیاده طلبی است که دولت میخواد برای اینکه دستش باز باشه که خودش این بودجه رو اختصاص بده، از پروژه های کم کنه یا به اختصاص بده به شرکت های یا نه، و این از هر گونه نظارتی گریزانه، مشخص میکنه که هیچ گونه ارتباط نظارتی بین این مجلس، این نظام و دولت وجود نداره. و البته توقعی هم از دید من نمیره که در نظام ولایت فقیه نظارتی درست ناظر بشه برای اینکه همه از نمایندگان این مجلس تا خود دولت حفظ موقعیت خود رو میخوان. بنابراین مجلس مدت هاست چه در قراردادهای به متقابل نفتی چه در مسئله بودجه اون نظارت رو نداره. مرتبا هم ما شاهد هستیم هر سال درگیری لفظی بین نمایندگان مجلس و دولت رو، خصوصا الان آشکارترین دلیل بر اینکه دولت به هیچ وجه مصوبات مجلس رو براش ارزش قائل نیست و یا در بودجه نویسیش هم مصوبات قبلی این مجلس هم محلی از اعراب نداره، این است که الان برنامه پنجم به اصطلاح توسعه هنوز مورد تصویب این مجلس قرار نگرفته، به 3 ماه آینده موکولش کردن، چون گفتن 3 ماه هم وقت میبره. ولی خود این لایحه بودجه 89 رو که دولت به مجلس ارائه داده، بسیاری از بندها و موادش مربوط به مسئله برنامه پنجم توسعه. مثال ساده خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض کنم و اون مسئله مثلا صندوق توسعه است که در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده که 20% از منابع دولت به اون واریز بشه برای به اصطلاح سرمایه گذاری های بنیادین در صنعت نفت و گاز و یا به اصطلاح
طرح‌های عمرانی.
بله، ولی هنوز برنامه پنجم توسعه به تصویب نرسیده یا اساسنامش ارائه داده نشده به مجلس که مورد تصویب قرار بگیره. چگونه یه مجلسی باید اول بودجه 89 رو تصویب بکنه و محل درآمدهایی رو که دولت میخواد از این صندوق خرج بکنه و داشته باشه رو مورد تصویب قرار بگیره، بدون اینکه اصلا بدون اون صندوق چند و چونش چیست، اساسنامش چیست، هیئت امناش کیا هستند. این بی‌برنامگی در بسیاری از رفتارهای این دولت و این نظام و مجلسش هم مشخصه.
به همین دلیل هم گویا ظاهراً پیشنهاد شده که قانون برنامه توسعه 5 ساله 4 رو 1 سال دیگر مدتش تمدید کنن تا اون برنامه 5 بتونن سال آینده تصویب کنن. اما جدا از این درگیری‌هایی که بین خود این جناح‌های حکومتی در جریان هست، این لایحه‌ای که دولت به مجلس داده، ساختار این لایحه اصولاً چه از نظر درآمدها، چه از نظر هزینه ها، چه از نظر ردیف هزینه ها، چی میشه دربارش گفت؟
درآمدهایی که در این لایحه بودجه 89 مورد منظور دولت هست، به نظر من، از دیدگاه من، بسیارش رویایی غیر قابل وصوله. یک نمونش حدود بیش از 13 میلیارد دلار اوراق قرضه در این لایحه ما میبینیم که در واقع میدونید اوراق قرضه به دلیل اینکه فقط از این نقطه نظر که کسری بودجه رو میندازه به سال آینده، خودش کلا یه امر بسیار نامناسب مزریه، ولی کلن پیشبینی همچین درآمدی، اون هم با وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران که بسیار وخیم اوضاعش، و خب با این وضعیت میزان سرمایه گذاری خارجی، با وضعیت تحریم هایی که ایران مواجه، اخیراً که خانم کلینتون از دوباره ایران رو به تشدید تحریم اقتصادی تهدید کرده، با این وضعیت، با وضعیت نفتی که پایه نفتی رو در بودجه 89-65 دلار بگیرن، با وضعیتی که الان نفت حدود بین 70 73 دلار در نوسانه و هیچ گونه ثباتی هنوز بر وضعیت فروش نفت و قیمت نفت حاکم نیست، و از طرف دیگه میزان درآمدهای مالیاتی که این دولت در نظر گرفته، مثلا وقتی که میزان مالیات شرکت‌های دولتی رو افزایش میده، شرکت‌های دولتی که معمولا سال بعد اخذ میکنن، چون سال 88 سال مالی خوبی برای شرکت‌ها نبوده به علت بحران اقتصادی جهانی، پس بنابر این خیلی رویایی خواهد بود که درآمدهای سال 89 مطابق آنچه که دولت تنظیم کرده برای مالیات از شرکت‌های دولتی تحقق پیدا بکنه. یا وقتی مثلا ما کشورمون مواجه هست به رکود در تولید و تولید بازدهی نداره، طبیعتاً هم مالیات کمتری وصول میشه، یا زمانی که به دلیل سیاست‌های حمایتی بخشودگی‌های وسیعی انجام میشه، حجم مالیات هم متناسب با اون کم میشه. پس بنابراین درآمدهای مالیاتی که دولت در بودجه 89 منظور کرده بسیاری غیر قابل وصوله. مالیاتی مثلا بر واردات منظور کردن 7517 میلیارد تومان، اگه عددش اشتباه نکنم 517 یا 16 میلیارد تومان. این پیش بینی این رقم یعنی باید حدود 70 73 میلیارد دلار واردات باشه تا همچین مالیاتی رو بشه منظور کرد، یعنی گرفت بر واردات. حالا به هر حال منظور این است که بسیاری از این درآمدهایی که دولت منظور کرده برای خودش غیر قابل وصوله. یه نمونه بسیار ساده‌ش هم خدمتتون عرض کنم و اون است که رئیس کمیسیون طرح اقتصادی در مجلس که آقای مصباحی مقدم باشه به صراحت گفته که کمیسیون تلفیق غیر ممکن زیر بار رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه برای منظور کردن 40000 میلیارد تومان در سال اول اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها بهش بده، به خاطر که سقفی که در اون طرح مجلس تعیین کرده نصف اینه، یعنی 20000 میلیارد تومانه و ما از این سقف بعد حد اکثر این سقف برای سال اول بالاتر نمینه و تصویب نمیکنه. خب به این ترتیب البته حالا باید دید که کمیسیون تلفیق خیلی مقام کوتاه میاد تا چقدر این درآمدها برای بودجه 89 منظور داشته میشه و بنابراین از ابتدا پیداست که با یک کسری بودجه بسیار بزرگی روبرو خواهیم بود.
با احتساب 40000 میلیارد تومان یعنی 40 میلیارد دلار درآمد از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفته میشه که دولت کسری عظیمی خواهد داشت، خود شما بهش اشاره کردین، ولی اگر 20000 میلیارد تومان یعنی 20 میلیارد دلار هم از اون کم بشه چه تخمینی مشخص هست از کسر بودجه احتمالی؟
ببینید کسر بودجه رو حالا یا فقط محدودش میکنیم به کم کردن، یعنی عدم تصویب مجلس برای سقف 40000 میلیارد و تقلیلش به 20000، یا اینکه همونجور که خدمتتون عرض کردم کسر بودجه مجموعه است از درآمدهایی که منظور
دولت منظور کرد و مثلا در بخش مالیات ها غیر قابل وصول است.
غیر قابل وصول. حالا چه مالیات باشه چه اصلا پایه قیمتی که برای نفت گذاشته، اونم تعادلش اگر به هم بخوره سریع با کسری بودجه مواجه میشن. پیداست که این تبدیل 37.5 دلار به عنوان مبنای پایه بودجه در سال قبل به 65 دلار این پوشاندن کسری بودجه است، کار دیگه عملی نمیکنه و خود این اگر دچار تزلزل بشه کسری بودجه عظیم رو از این جهت باز باش روبرو خواهیم بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
لایحه هدفمند کردن یارانه ها قانون شده اما هنوز از همه جوانب مورد نقد و سوال است. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این هفته با اشاره به رشد حدود 2% اقتصادی پیش بینی شده امسال گفت با اجرای هدفمند کردن یارانه ها شدیداً مخالف است، زیرا به گفته آقای توکلی آثار رکودی آن به ضرر کشور است و بر اساس آثار تورمی هم کشور دچار رکود اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه بار دیگر در بیرجند با دفاع از این قانون بار دیگر منتقدان قانون را مخالفین با عدالت اجتماعی خواند.
یکی از مهمترین طرح‌ها عزیزان طرح هدفمند کردن یارانه هاست. این طرح یک گام بلند در جهت اجرای عدالت است که خیلی داشتن مانه تراشی میکردن، گفتم شما ایران رو نمیشناسید، مردم رو نمیشناسید، اقتصاد رو نمیشناسید، چرا یه کسی که ماهی 30000 تومان میگیره دولت میخواد ماهی 100000 150000 200000 تومان به او کمک بکنه شما مانع میشید؟ چرا اجازه نمیدید جلوی اسراف ها را بگیریم و از محل اون صرف جویی زندگی مردم رو درست کنیم؟ چرا اجازه نمیدید پول ملت رو به جای اینکه ناعادلانه توزیع بشود، به جای اینکه مصرف بیجا بشود، به جای اینکه اسراف بشود، اینو بیاریم توزیع کنیم جوانهای با استعدادی که میخوان شغلی برای خودشون دست و پا کنن، دولت هم یه چیزی تو جیبشون بذاره، یه کمکی بهشون بدهد؟ خب به حمدالله حالا تبدیل شد به قانون. کار دولت خیلی سخت شد اما بدانید ما مصممیم این قانون رو به بهترین شکلی اجرا بکنیم و حق عمومی را بین عموم مردم توزیع بکنیم. هر کس حق خودش را بگیرد از بیت المال، البته بنای ما بر اینه که هر کس تقاضا کرد بهش بدیم.
بررسی میکنیم با آقای فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس. بالاخره و با این پیشبینه ها از رشد پایین اقتصادی که نه تنها در ایران بلکه از سوی نهادهای بین المللی اقتصادی هم تأیید میشه، آقای خاوند، امکان اجرای این قانون هست؟
آقای احمدی نژاد اصولا معتقده که این قانون نه فقط قراره که از سال آینده خورشیدی سال 89 اجرا بشه، بلکه اصولا اجرا شده و حتی معتقده که سال 1389 دومین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست. بر اساس آن چیزی که در این زمینه آقای احمدی نژاد میگه، معتقده که به جای رقمی که باید سال اول اختصاص پیدا میکرد به بودجه مربوط به هدفمند کردن یارانه ها، دو برابر اون رقم باید اختصاص پیدا بکنه، چون که سال آینده سال دوم اجرای این قانون است. در این زمینه آشفتگی بسیار بسیار شدیده. چهره های شاخص اقتصادی مجلس و همینطور نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همینطور اتاقهای بازرگانی شهرستان ها به شدت در مورد نتایج لایحه هدفمند کردن یارانه ها فعالیت میکنند. البته مخالفت با این لایحه به معنای آن نیست که هدفمند کردن یارانه ها در اصل چیز بدی باشه. مسئله یارانه ها باید در ایران به گونه‌ای حل میشد، ولی آن گونه که آقای احمدی نژاد قصد اجرای اون رو داره و سرعتی که در مورد اجرای این قانون میخواد بکار ببره، باعث نگرانی و وحشت جمع زیادی از فعالان و بازیگران عرصه اقتصادی ایران شده و این مسئله رو به وجود آورده که با توجه به علامت سوالهای بزرگی که هست، آیا این قانون واقعا اجرا خواهد شد یا نه؟
خب ظاهرا تمام متخصصین اقتصادی مجلس هم اینجا و اونجا مطرح میکنن که همطور که آقای توکلی هم مطرح میکنه، این قانون قابل اجرا نیست. ولی خب آیا این انتقادها رو بایستی فقط در چارچوب درگیری‌های گروهی و جنایی این نمایندگان و دولت دید، یا اینکه واقعا دولت بدون توجه به خواست همه این متخصصین و حتی کسانی که به عنوان اصولگرا هم معروف هستن، میخواد این برنامه رو به هر قیمتی اجرا کنه؟
مسئله بزرگی که در وضعیت ایران پیش آمده اینه که اصولا کارشناسانی که طی 20 سال گذشته از هدفمند کردن یارانه ها پشتیبانی میکردن و اون رو توصیه میکردن، در حال حاضر از کار برکنار شدن و خانه نشین هستن و در عوض کسانی چون آقای احمدی نژاد و جناح هوادار ایشون که طی تمام این مدت به شدت با هر نوع واقعی شدن قیمت ها مخالفت میکردند، در حال حاضر به طرفداران پروپا قرص اجرای این قانون تبدیل شدند. در مورد مسائلی که این قانون به وجود میاره، نکاتی هست که تقریبا اکثر اقتصاددانها بر سر اون به توافق رسیدند. مسئله اول ایجاد یک تورم بسیار بسیار شدید در سال آینده که بعضی ها معتقدند نرخ تورم ایران بار دیگر به حدود 25%، بعضی ها 30%، و حتی جناهایی هم هستند که از بازگشت نرخ تورم ایران به 50% صحبت میکنند. این یه مسئله که باید در نظر گرفت. مسئله دیگری که باید در نظر گرفت وضعیت واحدهای تولیدی است. این واحدهای تولیدی از مزایای ترجیحی به خاطر وضعیت ایران برخوردار نبودند، هزینه هاشون زیاد بود. تنها امتیازی که داشتند استفاده کردن مثلا از سوخت ارزان و یارانه‌ای بود و مسئله در آنجاست که اگر قیمت سوخت به سطح واقعی برگرده، این واحدهای تولیدی از این پس چه خواهند کرد و درجه به اصطلاح رقابت پذیری اونها در بازارهای داخلی و همینطور در بازارهای بین‌المللی که به شدت کم بود، باز هم کمتر خواهد شد. بنابراین در مورد این مسئله هم هنوز نتیجه‌ای به دست نیامده و بالاخره معمای بسیار بزرگ اینه که اصولا یارانه نقدی چگونه توزیع خواهد شد، حجمش چقدره، چه گروه‌های در آمدی از اون برخوردار میشن، آیا همگانیه یا اختصاص داره به دهک‌های خاص. این مسئله هم در موردش شایعات و حرف‌های بسیار بسیار متضاد زده میشه. با توجه به مجموعه این فضای ابهام و تردیدی که در کشور به وجود آمده، مسئله اجرای این قانون طبعا با هزاران اما و چرا روبرو هست.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. با سپاس از اینکه ما را در این گفتگوها همراهی کرد. اوقات خوشی داشته باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا را از فریدون زرنگار میشنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221112 41 13. تکرار میکنم 20420221112 41 13. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما هستند. لحظاتی دیگر تازه ترین خبرها.